پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستن در رابطه با بیان
در باره تاریخ اصل جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عزیزان شنونده رادیو معارف عرض سلام و ادب دارم. افتخار داریم که در محضر شما عزیزان هستیم، در محضر استاد حضرت حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی هستیم، محقق و صاحب نظر در حوزه تاریخ صدر اسلام که این هفته هم دعوت ما رو قبول فرمودند و در استدیوی رادیو معارف حضور به هم رسوندند. استاد پیشوایی، خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه، خانم ها و آیان هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
سپاسگزارم. استاد پیشوایی، اولی سوالی که مطرح شده در مورد شهادت امام حسن مرتضی علیه السلامه که این سوال به صورت کتبی دست ما رسیده و سوال شده که اوضاع سیاسی فرهنگی جامعه آن روز که منجر به شهادت امام حسن مرتضی علیه السلام شد چگونه بوده؟ در همین رابطه ما یه سوال تلفنی هم داریم. من اجازه میخوام که همکارام اون سوال رو هم پخش کنن، صدای شنونده عزیز رو، و دوتا سوال رو یه جا حضرت عالی پاسخ بدید.
خدمت آقا سلام عرض میکنم. یه سوال از جای پیشوایی دارم که ماهیت صلح امام حسن با معاویه چه بود؟ ممنون میشم پاسخ بدید.
خب استاد پیشوایی، سوال رو شنیدیم. من خواهش می‌کنم که هر دو تا سوال رو حضرت عالی یه جا پاسخ بفرمایید. در خدمت شما هستم.
پاسخ کامل این سوال وقت زیادی میخواد که حق مطلب ادا بشه، ولی من سعی میکنم در این وقت محدودی که در اختیار داریم و هر شنونده گرامی ما سهم کمی از این وقت دارن و باید سهم سایر شنوندگان عزیز و گرامی هم محفوظ باشه، به سوالات اونها بتونیم جواب بدیم. ولی ذا به اختصار عرض میکنم که در مورد سوال اول، در پاسخ سوال اول، اوضاع زمان امامت امام حسن سلام علیه، اوضاع سیاسی و اجتماعی اون زمان بسیار اسفبار بود. یعنی اصولا آغاز امامت امام حسن سلام علیه، یعنی وقتی که امامت بعد از شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام به امام حسن سلام الله علیه رسید، خیلی اوضاع شیعه از هم پاشیده شده بود و جبهه امامت و ولایت بسیار تضعیف شده بود و میشه گفت که در بدترین شرایط قرار گرفته بود، به این صورت که میدونیم که بعد از جنگ صفین و در جریان جنگ صفین که مسئله حکمیت پیش آمد، قرآنها را بلند کردن معاویه و امر آس و فریفتن بعضی از افراد ساده لوح سپاه علی علیه السلام را، گفتن قرآن بین ما حکم باشه. جریانش خیلی مفصله. ماجرا به حکمیت کشیده شد و قرار شد نماینده عراقیان، یعنی حوزه حکومت علی علیه السلام، ابو موسی اشعری باشه و نماینده معاویه عمرو عاص باشه و اینا تعیین تکلیف بکنن. اینا رفتن جایی بوده به نام دومت الجندل بین عراق و شام و نهایتا اونجا ابو موسی اشعری گول خورد و نتیجه حکمیت برخلاف اون عهدنامه و پیشنویسی که تهیه کرده بودن قبلا مشترکاً علی علیه السلام و معاویه، برخلاف اون اینا داوری کردن و ابو موسی گفت که من هر دو را برکنار کردم، یعنی علی و معاویه را. و امراض آمد گفت که بله این نماینده علیه، میگه هر دو را برکنار کردم، حرفشون حرف این در مورد رهبر خودشون صادق نافذه، من هم علی را برکنار کردم ولی من معاویه را منصوب کردم، که تازه بین این دوتا اختلاف افتاد، به همدیگه بدگویی کردن، نزدیک بود زد و خورد و جنگ بین اینا رخ بده، هر کدوم هم چند صد نفر همراه داشتن، چند صد نفر همراه ابو موسی، چند صد نفر همراه امرآس بودن، نزدیک بود بین این دو دسته اختلاف بیفته. و ابو موسی اشعری خائن و منافق دید که یک چنین فضاحتی بار آورده، به شدت مورد ملامت قرار گیره و فرار کرد، در واقع در مکه مجاور شد. این حادثه بسیار باعث تضعیف جبهه امیرالمومنین علی علیه السلام شد. معاویه از این چیز بهره برداری کرد، گفت نتیجه حکمیت این بوده که خلیفه من هستم. از طرف دیگه از دل این حکمیت خوارج بیرون آمدن، با اون که خود اونها مصادلوها کرده هم خوارج بودن، خود اونها گول این قرآن بلند کردن و خوردن و امیر المومنین علی علیه السلام را مجبور به قبول حکمیت کردن، خود اینا برگشتن به امیر المومنین گفتن لا حکم الا لله، شما چرا دو نفر بنده خدا را در امر دین حکم قرار دادید؟ امر دین مال خدا، لا حکم الا لله، این کار شما گناه بوده، گناه کبیره بوده. حالا این اول کار بود، بعد گفتن هر کس هم گناه کبیره بکنه و توبه نکنه و کافره. بعد ولی اسلام گفت هم تو کافر شدی هم معاویه کافر شد و شما توبه کنید بریم با معاویه بشنگیم. حضرت فرمود که شما ما را به این کار وادار کردی و مجبور کردی، حالا چون ما عهد و پیمان با معاویه نوشتیم به هم زد. بنابراین خوارج یا همون نهروانی ها به مناسبت این که اینا رفتن در بیرون، در بازگشت در جنگ سفین منشعب شدن از سپاه امیر المومنین علی علیه السلام، تعداد 12,000 نفر به اصطلاح امروز میلیشیا تشکیل دادن، یعنی گروه شبه نظامی تشکیل دادن در نهروان و اردو زدن، برای خودشون امام جماعت منصوب کردن، فرمانده منصوب کردن و کم کم کار به عملیات تروریستی انجام دادن. آدم های علی علیه السلام می کشتن، مسافرها رو می کشتن، حتی یه بار زن باردار رو کشتن و جنینش از شکم زن بیرون آوردن به جرم این که محب علی علیه السلام بوده. کار اینا به اینجا که رسید ایجاد نام می کردن، حضرت مجبور شد که بعد از بارها اتمام حجت با اینا اشخاص فرستاد، عبدالله عباس را فرستاد، یه بار خود حضرت تشبر به اردوگاه اینا، اینا افاقه نکرد. به هر حال حضرت مجبور شد با اینا با قدرت برخورد کنه و نتیجه این شد که اینا شکست خورد. خب مجموع اینها، این گرفتاری ها، این جنگ ها که همراه با تلفات بود، البته در جنگ نهروان از سپاه علی کسی کشته نشد، و اصل قضیه که اختلاف با معاویه بود همچنان حل نشده باقی موند و بلکه این حکمیت جریان رو پیچیده تر کرد. حالا من ارتباط میدم اینجا، اینا همه مقدمه بود به امامت امام حسن سلام داره. امیرالمومنین بعد از قائله نهروانی و خوارج و بعد از انتشار نتیجه شوم حکمیت، حضرت تصمیم گرفت مجددا به جنگ معاویه بره. فرمود اگر کسی هم با من نیاد، من با همراه فرزندانم با اون عده کمی که با من میاد میرم تکلیفم رو با معاویه روشن میکنم. حضرت بسیج کرد و گرد آمدن و فرماندهان دسته های مختلف را حضرت منصوب کرد، مثلا حسین ابن علی علیه السلام را امیرالمومنین فرمانده 10,000 نفر قرار داد که امام حسین سلام علیه پیشروی کرد تا مدائن، یعنی از کوفه پیشروی کرد در مدائن. یه بار در همین شبکه کسی سوال کرده بود که شبی که امیرالمومنین علی علیه السلام ضربت خورد حسن و حسین کجا بودن که در اون نماز جماعت نبودن؟ اونجاست کردیم که حسین ابن علی تو کوفه نبود، مدائن بود، در رأس در فرماندهی 10,000 نفر پیشروی کرده بود حسین ابن علی. امیرالمومنین در کوفه هم 5,000 نفر، 4,000 نفر، 3,000 نفر فراهم آورده بود، فرماندهانش هم تعیین کرده بود که شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام رخ داد با جنایت خوارج، بقایای خوارج. در چنین شرایطی امام حسن سلام علیه به امامت رسید. حالا دیگه خود انسان میتونه حدس بزنه در چه وضع ناجوری، آشفته و شیرازه، امور از هم پاشیده، جریان به نفع معاویه تمام شده، عراقی ها جنگ خسته شدن دیگه، حال جنگ نداشتن. امیرالمومنین همین گروه های چند هزار نفری هم بسیار به زحمت فراهم کرد. اون خطبه جهاد حضرت امیرالمومنین که خیلی گله میکنه در نهج البلاغه هست از اینکه عراقی ها بی حال نشان میدن، در همون ماه های آخر عمر حضرت بوده که همراهی نمی کردن، همکاری نمی کردن. می فرمود من از زندگی با شما سیر شدم، خدا مرا از شما بگیره، بدتر از من را به شما بده، شما را از من بگیره، بهتر از شما را به من بده. در این شرایط بود که امام حسن سلام علیه به امامت رسید و معاویه از شهادت امیرالمومنین بسیار خوشحال شد و طمع کرد که حالا که تضعیف شده، بالاخره حسن ابن علی با تمام موقعیتش جای پدر را پر نمی کنه، خلأ قدرت به وجود آمده در عراق، طمع کرد و لشکرکشی کرد به سمت عراق و امام حسن سلام علیه هم با همین قوایی که قبلا آماده شده بود و مجددا بسیج نیرو کرد، عراقی ها همکاری نکردن، کسی حاضر نشد چون خسته شده بودن دیگه، عافیت طلب شده بودن، میگفتن این همه ما جنگ کردیم، این همه تلفات دادیم، اینا روح به اصطلاح سلح شوری را اون زمان کوفی ها از دست داده بودن. کوفه قبلا مردم شجاع داشت، حوادثی که بر اینا گذشت که این قضایا در زمان امام حسین هم اثر خودشو نشون داد. امام حسن سلام علیه تلاش زیادی کرد، یاران وفادار امیرالمومنین علی علیه السلام تلاش زیادی کردن، قوای لازم فراهم نشد. در این حال امام مصطفی سلام علیه چند هزار نفر سپاهی فراهم کرد به فرماندهی عبیدالله ابن عباس، پسر کوچک عباس ابن عبدالمطلب، برادر کوچک اون ابن عباس معروف، اینا را تا پیش قراول فرستاد، فرمود برید به سمت شام، هر جا به سپاه معاویه رسیدید اونجا متوقف کنید تا ما برسیم. خود حضرت هم در رأس سپاه حرکت کرد و رفتن، ولی هرچی جلوتر رفتن وضع بدتر شد و به نظر رسید که بیش از این بخوان جلو برن با شکست فاحشی روبرو میشن. مثلا همون ایده که به فرماندهی عبیدالله ابن عباس رفته بودن و قرار بود تازه معاویه را متوقف کنن، گزارش به امام مصطفی سلام علیه رسید که عبیدالله ابن عباس 1,000,000 درهم از معاویه گرفته و با 8,000 نفر فرار کرده و پیوسته به معاویه. دیگه شما جای امام حسن سلام علیه هر فرمانده را بذارید، هر شخص اول کشور را بذارید، چه اتفاق میفته؟
بله، و با اون طرفداراش هم
بله. و حالا عجیبه، خیلی عجیبه، یعنی خیلی مایه تأسفه، اواخر عمر امیرالمومنین علی علیه السلام یکی از چیزهایی که موجب تضعیف بیشتر جبهه امیرالمومنین علی علیه السلام بود، غارات و شبیخونهایی بود که عوامل مزدور معاویه و جنرالهای معاویه به مناطق قلمرو حکومت علی علیه السلام میزنن از روی تر و برنامه، اموال مردم را غارت میکردن، وحشت ایجاد میکردن. مخصوصا معاویه یه کسی داشت، آدم بسیار خونریزی بود به نام بسر ابن ارتاد، بسر باسنگ یا بسر ابن علی ارتاد. این مرد یک شبیخون سرتاسری کرد که از این که کشور اسلامی از حجاز و اینا عراق و اینا زد سر از یمن در آورد، در طول این حرکت 30,000 نفر را این مرد کشت و در اواخر عمرش این دیوانه شد به نفرین امیرالمومنین علی علیه السلام. بسر ابن ابی ارتاط وقتی به یمن رسید، همین عبیدالله ابن عباسی که الان میگم فرار کرد، حاکم امیرالمومنین علی علیه السلام بود در یمن، منطقه حکومتش را فرار کرد، آمد به کوفه. دو تا پسر ناجوان داشت، این را سپرد به یک زن، اینا نتونست بیاره. بسر ابن ارتاط شنید که عبیدالله ابن عباس دو تا پسر نوجوان داره، الان در یمنه، مأموریت داد به اشخاص، گفت که اینا را هر جا که هستن زیر سنگم که باشه باید پیدا کنه بیا، و پیدا کردن و اون دوتا ناجوان بیگناه را کشت. و حالتی مثل جنون به مادر این بچه ها دست داد. خب خیلی عجیبه، همه چی به کنار، عبیدالله ابن عباس حداقل به خاطر اون دوتا بچهش که به دست مزدوران معاویه بیرحمانه کشته شده بود و زن عبیدالله ابن عباس به اون روز افتاده بود، حداقل به این خاطر این من نباید بره به معاویه بپیونده. یعنی سوال اینه که چه وضع اجتماعی و چه وضع فرهنگی به وجود آمد، چنین وضع فرهنگی به وجود آمده بود؟
گویا اینا یه حالت ناامیدی ایجاد شده بود برای اینا که در جبهه امام حسن خیلی امیدی نداشتن به پیروزی این جبهه.
بله، ولی دیگه آدم از خون بچهش گریه نمیذاره. وقت شما ببینید فرار شبانه یک فرمانده با 80 نفر چه تأثیر منفی در روحیه بقیه سربازا میذاره. بنابراین فردا بیدار شدن دن اینجوری اتفاق افتاده. قیس بن سعد بلند شد، خطبه پرشوری خوند، یه خورده تلاش کرد روحیه باقی مونده نیروها را تقویت کنه. از طرف دیگه معاویه دست به شایع‌سازی زد، افرادی را میفرستاد، همین جنگ نرمی که امروز میگن
بله.
جنگ تبلیغاتی و بازی با روحیه مردم و فریفتن مردم یا ایجاد رعب و وحشت اینا. معاویه هنرمندی این کار بود در روزگار قدیم، تا در روزگار قدیم ابزار امروزی نبوده، وگرنه معاویه استاد جنگ نرم بود. اشخاصی را میفرستاد در اون قسمتی که پیش قراول بودن، حالا جای عبیدالله عباس کسان دیگه آمده بودن، رفتن اونجا شایع کردن که بی خود معطلید حسن ابن علی با معاویه صلح کرد. ایده ای می آمدن در اردوی خود امام حسن شایع میکردن که قیس ابن صدر پیوسته به معاویه ابن ابی سفیان، شما ول معطلید از این
به دروغ
چه میکردن. از طرف دیگه مشکل بزرگ دیگه این بود که اصولا جامعه اون روز عراق و کوفه جامعه یک دست نبود، چندین دسته بودن و این وقت تا زمان قیام حسین هم بود، چندین دسته بودن و جمعیت متناسبی نبودن و این عدم تناسب و ناهمگونی ساختار جمعیت کوفه اینن در سپاه امام حسن هم منعکس شده بود، چون سپاه هم از برگرفته از همه مردم کوفه بود. مرحوم شیخ مفید رحمت الله تعالی علیه از بزرگترین علما، یا باید بگیم بزرگترین عالم شیعی بوده، مال قرن چهارم، در 413 فوت کرده. ایشون در کتاب ارشادش یک به اصطلاح چجوری بگم جامعه شناسی میکنه، جامعه شناسی تاریخی میکنه و ساختار ناهمگون سپاه امام مجتبی علیه السلام را اینجوری ترسیم میکنه. میفرماید سپاهی که امام مجتبی بسیج کرد چند گروه بودن، اصلا یه گروه نبودن، همدست نبودن. می‌فرماید یه دسته شیعیان و طرفداران امیرالمومنین علی علیه السلام نه یه دسته بودن، همینجوری نبود، دسته دیگه خوارج بودن که داخل شده بودن در سپاه امام مصطفی سلام الله علیه. اینا هم با علی دشمن بودن هم با معاویه، همراهی میکردن که سر فرصت یا به این ور ضربه بزنه یا به اون ور ضربه بزنه، چون با هر دو دشمن بودن. میفرماید گروه سوم افراد سودجو و دنیاپرست بودن که به طمع منافع مادی در سپاه امام داخل شده بودن. یه گروه هم گروه چهارم افراد دودل و شکاک بودن که خیلی فرقی بین امام مصطفی سلام الله با معاویه نمیذاشتن. گروهی هم نه به خاطر دین، گروهی هم بودن درد دین نداشتن، بلکه با اون ساختار قبیلگی اینا تابع رئیس قبیلهشون بودن، رئیس قبیله اینا رو دنبالشون میکشید، اگر رئیس قبیله با معاویه بود اینا میرفتن طرف معاویه، رئیس قبیله اینا با امام علی و امام حسن بود اینا میرن، اینا بینش لازم نداشتن، کورکورانه از رئیس قبیلهشون اطاعت میکردن. حالا رئیس قبیلهشون به هر علت یا به تمه دنیا یا چی با امام حسن اینا هم آمده بودن، گروه اینجور نیروها که نمیشه حساب کرد. بنابراین امام حسن مصطفی سلام الله از یک جبهه نیرومند و منسجم و متحد داخلی برخوردار نبود، نیروهای امام منسجم نبودن. از طرف دیگه علاوه بر همه اینها اشراف کوفه و اشراف عراق مکاتبه کردن با معاویه، به معاویه نوشتن به محض اینکه پای شما به عراق برسه ما حسن ابن علی را دستگیر میکنیم و دستبسته تحویل شما میدهیم. معاویه این نامه را فرستاد برای امام مصطفی سلام الله، نوشت که شما با این افراد میخوای با من بجنگی،
این نامه هاشون
فرستاد که شما با اینا میخوای بجنگی، اینا سران عراق هم با من اینجوری مکاتبه کردن. بنابراین امام حسن سلام الله علیه که دوباره احتجاج کرد، این بحثا را در کتاب سیره پیشوایان در فصل زندگی امام مصطفی سلام الله من به تفصیل نوشتم، یکی دوباره امام مصطفی سلام الله علیه با همین باقی مانده نیروها صحبت کرد، فرمود که ما وقتی به صفه می رفتیم زمان پدرم شما دینتون بر دنیاتون مقدم بود، حالا من می بینم دنیاتون رو بر دینتون مقدم داشتی، معاویه به ما پیشنهاد صلح داده، من اگر صلح بکنم به وظایف فردیم خیلی بهتر و راحتتر عمل می کنم، هیچ طوری نمی شه برای من، ولی اگر صلح بکنیم شما روزگار تیره‌ای خواهید داشت، اگر من صلح بکنم روزگاری براتون میاد برای اون گرفتن حقوق و مقرر ناچیزتون برای اون یه لقمنان مجبور میشه در خانه اینا سخت بکشید، و این در آینده اتفاق افتاد. و از چهار طرف اردوگاه امام حسن صدای البقیه البقیه، البقیه نیست مثلا اینا در کتابی میخونه البقیه است، یعنی ما میخواییم باقی بمونه، ما میخواییم زندگی کنیم، ما حال کشتن و کشته شدن نداریم. بنابراین کار به اینجا که رسید امام حسن سلام الله به صورت تحمیلی، باید اینا داشته باشیم که صلح امام حسن یه چیزی آرمانه نبود برای امام حسن، تحمیلی بود،
مجبور شد
و یکی از سیاستمداران معروف غرب یک بیانی داره، بیان خیلی خوبی داره، میگه که زمامداران دنیا کمتر اتفاق میفته که بین خوب و بد مردد باشن گیر کنن، این اتفاق معمولا اتفاق نمیفته، معمولا بین بد و بدتر گیر میکنن، و سیاستمدار لایق کسیه که بد را از بدتر تشخیص بده، راه بد را که زیانهای کمتری داره انتخاب کنه. طبعا. این دقیقا میتونیم بگیم صادق بود. امام حسن سلام الله علیه پیشروی میرفت، خودش کشته میشد، بقیه شیعیان کشته میشدن، چیزی عاید نمیشد، این مفاسدش بیشتر بود، ولی صلح مفاسدش کمتر بود. در اینجا اضافه میکنم که سوال میکنن به صورت جدی که خب حالا شما میگید که امام حسن پیشروی میکرد شکست میخورد و کشته میشد، خب بدتر از امام حسین که نمیشد که، و فوقشون هم مثل برادرش امام حسین که بعدا به شهادت رسید به شهادت میرسید. جوابش اینه که محاسباتی خیلی روشن که مقداری از اونا رو عرض کردیم میشون میده که در جبه امام حسن سلام علیه اصلا نوبت به شهادت امام حسن نمیرسید. امام حسن را دست بسته میگرفتن به صورت اسیر تحویل معاویه میدادن و معاویه انتقام بدر و احد و اینا را از حسن ابن علی میگیره و ذلت تحمیل میشه به جبهه تشیع به خاندان امام. بنابراین مجموع این عوامل باید شد که امام حسن سلام علیه به صورت تحمیلی صلحی که معاویه البته پیشنهاد میکرد صلح را بپذیره. ولذا بعضی ها میخوان بگن نباید بگیم صلح، باید بگیم آتش بس. امام حسن سلام علیه مجبور شد آتش بس را بپذیره.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
یه سوال دیگه هست که اصلا ماهیت صلح امام حسن چی بود؟
ماهیت صلح امام حسن به این صورت بود که امام حسن سلام علیه مشروط به شرایطی با معاویه صلح کرد. یکی از مواد پیمان صلح این بود که بین دو طرف خلاصه جنگ میخوابه. یه مادهش این بود که خلافت ظاهری را حسن ابن علی واگذار کرد و واگذار میکنه به معاویه و بعد از این معاویه حکومت میکنه به کل کشور اسلامی. شرط دیگه این بود که معاویه تا زنده است حکومت میکنه، حق واگذاری خلافت را بعد از خودش به کس دیگه نداره و خلافت بعد از معاویه متعلق به حسن ابن علی علیه السلام و این را نماشی ایان بگیر. مثلا ابن عبدالبر قرطبی در کتاب الاستیافی معرفت الاصحاب تصریح میکنه که شرط کردن. و بعدا امام حسین سلام علیه حکومت یزید را به رسمیت نشناخته، با اینکه صلح امام حسن را به رسمیت شناخته بود، جهتش این بود معاویه اون پیمان صلح را زیر پا گذاشت، قرار نبود، حق نداشت کسی را بعد از خودش معین کنه. و همچنین شروط دیگه هم داشت که از جمله این که معاویه قول میده که شیعیان امیرالمومنین علی علیه السلام را تعقیب نکنه، اینا را اذیت نکنه. و همچنین معاویه متعهد میشه که در بالای منابر که به دستور و به امیرالمومنین جسارت میشد دیگه این لعنها و سبها و جسارتها به ساحت مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام باید بخشیده بشه. با این شرط و شروط و چند شرط دیگه امام حسن سلام علیه پیمان صلح بست.
در همین زمینه سوال میشه که مگر امام حسن مجتبی علیه السلام نمیدونستن که معاویه به عهد و پیمان خودش عمل نمیکنه، چرا صلحنامه رو امضا کردن؟
بله، این دو جواب داره. یکیش اینه که دیگه راهی جز این نبود، این یک. دوم این که یه فایده ضمنی کار این بود که هنوز بله امام حسن سلام علیه معاویه رو میشناخت ولی مردم عراق معاویه را نمیشناختن. آینده را اونجور که امام حسن سلام علیه پیشبینی کرد پیشبینی نمیکردن. امام هشدار داد که من راحت میشم ولی شما بیچاره میشید. اینها ماهیت معاویه را نمی شناختن. یه فایدهش این بود که حداقل معاویه کاربونجا برسه اینا ماهیت معاویه را بشناسن. و همینجور هم شد. بعدا که معاویه به عهد و پیمانش پایبند نشد تازه مردم پشیمان شدن، گفتن حسن ابن علی می گفت اینا را، ما غفلت کردیم. و اینجوری شد که یک بیداری به وجود آمد که دیگه مردم دور امام حسین سلام علیه جمع شدن. اون مقدمات کربلا از این نقض پیمان ها فرام شد، گفتن ما همه کارا تجربه کردیم معاویه هم از این قولها به ما داده بود، حسن ابن علی هم به ما گفته بود، ما باور نمی کردیم، ما اینقدر نخونده بودیم. این یه فایده داشته موجب بیداری شیعیان و مردم عراق شد.
سپاسگزارم استاد پیشوایی. شما عزیزان همچنان شنونده برنامه پرسش و پاسخ تاریخی هستید از رادیو سراسری معارف. یه سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم در خدمت شما و استاد عزیزمون جناب آقای پیشوایی خواهیم بود.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
من ببینم چرا پیامبر صلی الله علیه به صورت مکتوب وصیت نکردن که حضرت علی جانشین منه و خلیفه بعد از منه. خیلی ممنون خانم علی.
من هم سپاسگزارم از شما شنونده محترم خواهر گرامی که با ما تماس گرفتید. استاد پیشوایی، در این زمینه ما سوال کتبی هم داریم. سوال فرمودن که بعد از وفات حضرت رسول صلوات الله علیه چه اتفاقاتی افتاد که حضرت علی علیه السلام به خلافت نرسیدن؟ با توجه به این که حضرت پیامبر در چند جا امام علی علیه السلام رو به عنوان جانشین خودشون و وصی خودشون انتخاب کرده بودند. خب در این زمینه توضیح بفرمایید.
در جواب این سوال عرض میکنم که یک ذهنیتی هست، مثلا در یکی این سوالای در اون سوال خواهر گرامی بود که چرا رسول خدا مکتوب نکرده. من سوال میکنم اگر مکتوب میکردن حتما عمل میکردن کسانی که آمدن علی رو کنار زدن؟ این سوال از این ذهنیت ناشی میشه که مثلا انگار چون رسول خدا مکتوب نکرده بودن مثلا گم شد یا فراموش شد فلان اینا. من سوال را بر میگردونم به شنوندگانی از صاحبان سوال. سوال میکنم شما بر این باورید که اگر رسول خدا مینوشت مثلا دیگه هیچ ردخور نداشت عمل میکردن؟ نه، اینجوری نبود.
کسایی که کاغذ و قلم نیاوردن چه تضمینی هست که اصلا اون نوشتن اجرا بکنن؟
ریشه قضیه اینه که من چند بارم در همین برنامه در همین شبکه عرض کردم، احتمالاً این سوال کنندگان گرامی نشنیدن یا خاطر مبارکشون رفته. قضیه از این قرار بوده که قرآن مجید اعلام میکنه که مسلمان کسیه که در برابر خدا و پیغمبر، در برابر امر و نهی پیغمبر تسلیم باشه. مثلا اسلام که ما مسلمان هستیم، اسلام از ریشه تسلیمه، یعنی در برابر دین خدا و اراده خدا و اراده نماینده خدا این فرد مسلمان تسلیمه.
الاسلام هو التسلیم.
هو التسلیم. بعد از آیات سوره مبارکه احزاب میفرماید و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. مسلمانی نمی رسد، یعنی هیچ زن و مرد مسلمانی حق ندارد که وقتی خدا و پیغمبر چیزی را اراده کرد، یعنی یا امر کرد یا نهی کرد یا ارادهش حالا هرچی بود، لا ما کان لمؤمن ولا مؤمنت ان یکون لهم الخیره من امرهم. وقتی خدا و پیغمبر یه دستور دادن حق انتخاب نداره، خیاره این اختیار، حق اختیار نداره، باید اطاعت کنه. سوال من اینه، جان مطلب اینه، آیا همه مسلمان های اون زمان، همه اصحاب رسول خدا، سوالم در همه، به این مرحله از خلوص رسیده بودن که هرچی رسول خدا از زید و دروش ولو در مسائل سیاسی ولو در مسائل ریاست و جانشینی هرچی بگه اینا همه رو از دم بپذیرن؟ اینجوری نبود. ایده بودن اجتهاد در مقابل نص می کردن. این اصطلاح طلبکیه، یعنی در برابر دستور صریح خدا و رسول اجتهاد می کردن، اظهار نظر می کردن. و این اختصاص به جانشین علی علیه السلام نداره، اختصاص به غدیر نداره. جاهای دیگه اتفاق افتاده، غدیر هم یکیش.
فقرات اذان و بحث مطعه و چیزا مختلف
صلح حدیبیه کسانی بودن زیر بار صلح حدیبیه نمی رفتن، مقاومت می کردن. کسانی بودن در صلح حدیبیه رسول خدا قربانی ذبح کرد، از احرام بیرون آمد، اونها از احرام بیرون نمی آمدن. در جیش اسامه که رسول خدا روزای آخر حیاتشون سپاهی فرام کرد که برن به جنگ رومیا، به جایی که جنگ موته اتفاق افتاده بود، و اسامه بن زید بن حارثه را فرمانده قرار داد، رسول خدا تا روز فوتش تأکید و تکرار کرد، گفت که برید همراهی کنید با زید. و خبر رسید از آوردن به رسول خدا که نمیرن. چرا نمیرن؟ گفتن که رسول خدا چرا بین ما این همه پیرمردا و افراد مسن مهاجر و انصار چرا یک جوان به نام اسامه را فرمانده ما قرار داده؟ نشون میده که به اون تسلیم عمل نمی کرده. مرحوم علامه سید عبدالحسین شرف الدین از علمای بزرگ و بسیار نامدار شیعه لبنانیه، کتابی نوشته به نام النصر و الاجتهاد، حدود 100 مورد شمرده از نظر تاریخی که مسلمان ها اظهار نظر می کردن و فرمان خدا و پیغمبر را نمی بردن.
اتفاقا ما در مورد اسامه بن زید هم سوال داریم که بله. سوال کردن که چرا پیامبر ایشون رو فرمانده انتخاب کردن.
بله،
حالا اگه فرصتی شد به اونم برسیم.
بله، عرض کنم که قضیه از این قراره و در اینجا نوشتن و گفتن خیلی تفاوتی نمی کرد. قضیه از این قرار بوده و این یک پدیده بزرگی بوده، مخصوصا اگر اون دستورای رسول خدا و خود خدا تماس با مسائل قبیلگی و مسائل سیاسی و حالا در عبادات کمتر در مسائل سیاسی اینا بود، بیشتر مقاومت می کردن. حالا ما نمیگیم اینا منافق بودن، یعنی خوشبینانه تنین، داوری اینه بگیم اینا خلوصشون به اون مرحله نرسیده بود. البته همه اینجوری نبودن، علی اینجوری نبود، عمار اینجوری نبود، مقداد اینجوری نبود، ابوذر اینجوری نبود، سلمان اینجوری نبود، خیلی ها. ولی بودن کسانی که به این مرحله از خلوص نرسیده بودن و بنده در کتاب تاریخ اسلاممون در بحث غدیر به چند تا شبهه مهم در مورد غدیر جواب دادم، یکیشم همینه که چرا عمل نکردن.
استاد در مورد اسامه یه توضیح میفرمایید که ایشون رو چرا حضرت انتخاب کردن؟ بیشتر در مورد خودشون هم که آخرشون چجوری با چه اعتقادی از دنیا رفتن اسامه؟
همینجور که اشاره کردم، اسامه بن زید بن حارثه، زید بن حارثه که میگیم همون کسیه که رسول خدا او را پسر خوانده خودش قرار داده بود، بعدا آزاد کرد و خانزاد رسول خدا بود و بزرگ شده خانه رسول خدا بود و در سال 8 هجرت جنگ موته پیش آمد. موته جای اتفاق افتاد که الان جزء اردنه، کشور اردنه و در حدود 100 کیلومتری عمان پایتخت اردنه، جایی که شهدای جنگ موته اونجا به خاک سپرده شدن. 3 فرمانده رسول خدا در این جای معین کرد، یکی هم پدر همین اسامه بود، زید بن حارثه، و هر 3 فرمانده در این جنگ شهید شدند، جعفر بن ابی طالب، جعفر طیار، عبدالله بن رواحه و همین زید. رسول خدا روزای آخر فوتشون، چند روز به فوتشون مونده، لشکری فراهم کرد که برن همون جایی که جنگ موته اتفاق افتاده بود که اونجا دست رومیا بود، مسیحی بود، برن با اونا بجنگن و اسامه بن زید را فرمانده اینها قرار داد، که همینجا بود که نافرمانی کردن تا روز فوت رسول الله نرفتن. کسانی که در مورد غدیر سوال میکنن یا اشکال میکنن، اینا هر جور تخلف جیش اسامه را حل کردن، ما میگیم دومی هم غدیر. این یه پدیده رایجی بود، همه کسانی که با تاریخ اسلام آشنا هستن میدونن این را. پس جایی که رسول خدا اسامه را به فرمانده جنگ انتخاب کرده بود این بود، که البته عملاً ابو بشر بعد از اینکه به خلافت رسید اسامه را اعزام کرد. و اما اسامه در زندگیش نوشتن که از منحرفین از ولایت بوده، ابتدا بیعت نکرده بود با امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از سقیفه، ولی میگن بعدا بازگشت و پیوست، بعدها البته پیوست به اهل بیت علیه السلام. ما زندگی نامه اسامه بن زید را در کتاب شخصیت های اسلامی شیعه که درس های رجال استادمون حضرت آیت الله العظما جعفر سبحانیه و تدوین و نگارش از بنده است، اونجا زندگی نامه اسامه را نوشتیم.
تشکر میکنم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
از روزود در این واکنگن امام جعفر صادق رئیس مذهب شیعه ناشری هستند، بس تا اون وقت چجوری بوده که اون رئیس مذهب شیعه است ناشری؟ من چندین بار پرسیدم جواب نداده. از تبریز اسکندانی.
ممنونم از شما شنونده تبریزی ما. به همه دوستان تبریزی هم از همین تریبون عرض سلام و ادب دارم. استاد پیشوایی در مورد رئیس مکتب جعفری سوال کردند و علت این نامگذاری بفرمایید.
بله، اگر امام صادق سلام علیه را رئیس مذهب شیعه نامیدند و حضرت به این نام مشهور شده بین ما، نه به این معناست که تا اون زمان شیعه وجود نداشته، امام صادق سلام علیه شیعه را به وجود آورده. نه اصلا چنینی. سابقه تشیع به زمان حضرت رسول صلوات الله علیه و آله برگرده و اینکه ایده بعد از حضرت رسول علی علیه السلام را به رهبری قبول داشتن، از زمان حضرت رسول نظرشون نگاهشون به علی علیه السلام دوخته شده بود از این نظر و حضرت رسول هم علی را معرفی کرده بود، این به زمان حضرت رسول برمیگرده.
لفظ شیعه هم بوده،
حتی لفظ شیعه هم بوده. حضرت رسول فرمود که یا علی انت و شیعتو که هم الفائزون، یا علی تو و شیعت رستگاران خواهید بود در روز قیامت از حقانیت و بطلان. و همچنین کلمه شیعه در سخنان امیرالمومنین علی علیه السلام در اون چهار سال و چند ماه که حضرت خلافت کرد، اصطلاح شیعه در بیانات حضرت و نامه حضرت هست که مثلا این نامه است به شیعیان من مثلا در فلان جا در جنگ بصره هست که حضرت شکوه میکنه، اعتراض میکنه که پیمان شکنان سپاه طلحه و زبیر شیعیان من را کشتن. اینا اصطلاح شیعه خیلی جلوتر از اینا بوده و ریشه تشیع و شیعه از زمان حضرت رسول صلوات الله السلام علیه بوده، این ثابت شده در جای خودش. اما امام صادق سلام علیه را رئیس مذهب شیعه میگن به این جهت که حضرت خدمت کرد در اون زمان به شیعه، هویت کلامی و معارفی شیعه را حضرت هم تبیین کرد هم تبویب کرد، شکل داد و اون را متمایز ساخت از سایر فرقه ها و مذاهب و هم ازش دفاع کرد و این را به مرحله اثبات رسون. از این نظر میگن حضرت صادق سلام علیه، از این نظر که اون زمان وجوه تمایز شیعه را از فرقه های اسلامی دیگه مشخص کرد، مخصوصا از نظر امامت. اون زمان فرقه های مختلفی که بودن، اونا هیچ کدوم غیر از شیعه هیچ کدوم امامت را قبول نداشتن. امام صادق سلام علیه مسئله امامت را مطرح کرد، ضرورت امامت را مطرح کرد، دلایل کلامی یعنی اعتقادی امامت را مطرح کرد، به شاگرداش یاد داد. امثال هشام بن حکم و دیگران می رفتن بحث می کردن، مسئله امامت را اثبات می کردن. هویت اعتقادی و معارفی و فقهی و تفسیری شیعه را امام صادق مشخص کرد با فرقه‌های دیگه.
استاد کدوم فرقه؟ چون چهار مکتبی که الان هست ظاهرا بعدن، چون ابو حنیفه شاگرد امام صادق بوده، بعضی‌هاشون هم بعدن اومدن. این یه توضیح دارید؟
چرا معتزله بودن؟
بعد
معتزله بودن، نوع اهل سنت بودن، امامت را قبول نداشتن.
کلیت
اهل سنت. بله کلیت اهل سنت قبول نداشتن، معتزله قبول نداشتن که اینا به اصطلاح عقل‌گرا بودن، اینا قبول نداشتن.
ولی این مذاهب چهارگانه که الان هست اینا بعدن به وجود اومدن دیگه، تشخص پیدا کردن.
بله، انحصار انحصار مذاهب اهل سنت در چهار تا مذهب، یعنی رسمیت یافتن چهار تا مذهب، 5 قرن بعد از عصر امام صادق سلام الله علیه بوده، در جای خودش ثابت شده، در قرن 7 بوده، خیلی دیرتر از نبوده. تا قرن 7 هر یک از فقهای اهل سنت و محدثین اهل سنت به رتبه بالای علمی و فقهی که رسیده بودن فتوا میدادن، اون تا بعضیا وسعت نفوذشون و آرایشون بیشتر بود، بعضیا کمتر بود. هر شهری برای خودش فقیه داشت، هر شهری برای خودش مفتی داشت. بعد این موجب آشفتگی شد از نظر اختلاف فتاوا و آرای فقهی، هرج و مرج به وجود آمد. در قرن 7 حاکم وقت اون زمان به فکر افتاد که به این هرج و مرج و آشفتگی خاتمه بده. بررسی کردند، دیدن که پیروان این 4 مذهب، یعنی آرای مالک، آرای ابو حنیفه، آرای احمد ابن حنبل و آرای شافعی، اینا بیشتر پیروان را دارن نسبت به آرای دیگه، این 4 را رسمیت دارن. مثلا از وام نمونه از میکنه محمد ابن جریر طبری، همه مورخ معروفی که هست، مال ایران بوده، ما تبرستان بوده، زادگاهش آمول مازندران فعلی ایران بوده، ایشون تنها مورخ نبوده، محدث بوده و فقیه هم بوده. ایشون در زمان خودش فتوا میداده و به فتاوای خودش عمل میکرده، به آرای فقیه خودش عمل میکرده. در قرن 3 زندگی
از اهل سنت بوده.
بله دیگه، از اهل سنت بوده.
ما طبری شیعی هم داریم.
بله طبری شیعی هم داریم و چند تا هم داریم.
بله
طبری اصولا چند تاست و شیعهش هم چند تاست. در هر صورت امام صادق سلام الله علیه در زمانی امامتشون در زمانی بود که نه تنها از نظر فقهی، از نظر کلامی هم همینجور بوده، چون کتب یونان و روم ترجمه می شد، آرای فلسفی، آرای کلامی آمده بود، در صفات خدا بحث بود، در توحید بحث بود، در اثبات خود خدا بحث بود، ترجمه شدید خیلی به اصطلاح بازار فرق و مذاهب و آرا و نظریات اینا بسیار داغ بود و این از مختصات زمان امام صادق سلام الله علیه بود. خوب شیعه هم در مورد هر یک از اینا موضع داشت و خودش نظر خاص داشت. بنابراین امام صادق سلام الله علیه در این بازار آشفته، در این اوضاع آشفته از فقهی، تفسیری، کلامی، اعتقادی، آرای مختلف داشت، حضرت اون دانشگاه بزرگی که تأسیس فرمود، شاگردان متعددی که تربیت کرد و مخصوصا بعدا شاگرداشو به اصطلاح امروز به گرایش‌های تخصصی سوق داد، در رشته‌های خاصی بعضی از شاگردای مستعدی از تخصص پیدا کردن، بنابراین حضرت هویت خاص تشیع را مشخص کرد و از مرزهای اعتقادی و معارفی و فقهی شیعه هم اونا را مشخص کرد و هم دفاع کرد. از این نظر معروف شد به رئیس مذهب شیعه.
تشکر میکنم.
پرسمان تاریخی بفهمید.
چه سالی شب معراج پیامبر اتفاق افتاده؟
استاد سوال واضح بود، لطفاً پاسخش رو از مسئلتون استفاده کنید.
بله، این خواهر گرامی از تاریخ وقوع و سال وقوع معراج سوال کردن که معراج حضرت رسول، یعنی سفر آسمانی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در چه سال اتفاق افتاده. در جواب عرض میکنم که مسلمه که معراج از حوادث دوران اقامت حضرت رسول در مکه است. سفر معراج در مکه اتفاق افتاد و سفر معراج که ما ازش یاد میکنیم 2 مرحله بوده. مرحله اول به نام اسراء یاد میشه، همونی که خداوند متعال در سوره اسراء ازش یاد میکنه، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. منزه است اون خداوند متعالی که بندش را، این حضرت رسول را، شبانه از مسجد الحرام منتقل کرد به مسجد الاقصی. پس این نشون میده
انتقال حضرت از مسجد الحرام بوده، پس از مکه بوده. این انتقال حضرت را از مکه به مسجد الاقصی اسراء میگن در اصطلاح مورخان و سیر نویسان با اقتباس از آیه شریفه. و از مسجد الاقصی حضرت تشریف برد و به صورت خارق العاده به آسمان ها و به کرات آسمانی، این مقدارش معراجه، یعنی عروج به بالاها و فضای بالا. هر دو قسمت از حوادث دوران اقامت حضرت رسول در مکه است. این در مکه اتفاق افتاده، حضرت از معراج هم که برگشت به مکه برگشت، لکن آیا چه سالی بوده شدیدا مورد اختلافه. قول واحد متأسفانه نیست، آیا سال دهم بوده، آیا سال پنجم بوده، زودتر بوده، دیرتر بوده، یه سال به هجرت مونده بوده، شدیدا مورد اختلافه. و علاقمندان میتونن در کتابای تاریخ اسلام که نوشته شده عربی فارسی به اینجا که میرسن مطرح میکنن. بعضی از دانشمندان ما به دلایل با قرائنی خواستن ترجیح بدهن که در سال پنجم بعثت بوده. استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی در کتاب الصحیح و من سیرت نبی الاعظم در بحث معراج، ایشون با قرائن و شواهدی که مطرح میکنه، ایشون تلاش میکنه ترجیح بده که معراج در سال پنجم بعثت اتفاق افتاده. بنابراین متأسفانه قول واحدی در این مورد نیست.
سپاسگزارم استاد پیشوایی. ما فرصتی نداریم، من فقط اجازه میخوام که از حضرت عالی و عزیزان شنونده رادیو معارف تشکر بکنم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدار شما.